رهبر انقلاب اسلامی در بخشی از پیام خود تأکید کردند
رژیم متزلزل و غده سرطانی صهیونی نیز به مراحل پایانی عمر منحوس خود نزدیک شده و به فضل الهی و مطابق با سخن قاطع و آینده نگر 10 سال قبل رهبر عظیم الشأن شهید قدس الله نفسه الزکیه 25 سال بعد از آن تاریخ را نخواهد دید ان شاء الله.
صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی گفتن فعلا با این مذاکراتی که شد تا 25 سال از دغدغه ایران دیگه آسوده ایم، شما 25 سال آینده رو نخواهید دید.
در این خصوص گفتگو میکنم با دکتر محمود نقدی پور، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی. آقای دکتر نقدی پور سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، رهبر انقلاب در حج ابراهیمی چگونه مناسک حج رو از یک عبادت فردی به یک الگوی تمدن ساز برای امت اسلامی تفسیر میکنند و اینکه جمله رهبر انقلاب در خصوص عقربه زمان به عقب بر نمیگردد چه دلالتهای سیاسی و ژئوپلیتیکی برای آینده منطقه غرب آسیا داره؟
چند نکته رو خدمت شما عرض کنم. یکی این که بایستی توجه داشته باشیم که مناسک حج یه تکلیف دائمیه برای ساختن تمدن نوین اسلامی و از یه عبادت فردی فراتر هست و بایستی توجه داشته باشیم که این رویداد یه نمایشگاه کامل زیست توحیدی و الگوی حرکتی در تمدن اسلامی محسوب میشه و حج قانون اساسی عملی برای جامعه اسلامی هست که اگر امت بر اساس اون زندگی کنه به نظم جدید و هندسه آینده منطقه و جهان دست پیدا خواهد کرد. در خصوص فرمایش ایشون در اون بعد عقربه های زمان به عقب بر نمی گردد، خب این نشان دهنده یه تغییر پارادایم تاریخی هست که در حال وقوع هست و رخ داده. پایان دوران بازگشت به گذشته رو ما امروز شاهد هستیم. منطقه ما خاورمیانه، جهان اسلام دیگه بعد از رویدادهای اخیر، جنگهای اخیر دیگه به وضع پیش از بیداری اسلامی به هیچ وجه بر نمیگرده. دوم اینکه نظم جدید مقاومت که محور مقاومتی که امروز در از ایران تا لبنان و فلسطین، سوریه و عراق و یمن و افغانستان شکل گرفته، به نقطه‌ای از قدرت رسیده که هیچ قدرتی نمیتونه اون رو به عقب برگردونه و همینطور بایستی توجه داشته باشیم که خروج تدریجی آمریکا یکی از محصولات این رویداد بزرگ هست که با امید خدا آمریکا در آینده منطقه جایی نخواهد داشت.
و سوال دومی که مطرح هست این که چرا رهبر انقلاب افول نفوذ آمریکا در منطقه رو یک روند قطعی و تاریخی معرفی میکنند؟ این تحلیل بر چه مؤلفه هایی استواره؟
بایستی عرض کنم که افول آمریکا نه یه احتمال بلکه یه قانون الهی و تاریخیه که با مؤلفه هایی چون شکست های پی در پیی که در مقابل جبهه مقاومت بهش وارد شده، به هر حال این یک امر محتومه و حتما با امید خدا این قانون الهی و تاریخی رخ خواهد داد. در خصوص ناکامی هایی که آمریکا در جنگ های اخیر به واسطه اقداماتی که ازش شاهد هستیم، بایستی توجه داشته باشیم که امروز جبهه مقاومت مسلح به شعار و سلاح الله اکبر که یه سلاح نامرئیه و بسیار تعیین کنندیه و این رو ما اثرات این سلاح الله اکبر رو در جنگ های اخیر مشاهده کردیم که در حکم حبل المتین جریان مقاومت نقش‌آفرینی کرد این سلاح عظیم و بزرگی که ما بهش باور داریم و بایستی توجه داشته باشیم که به سطح الهی مردم ایران پس از شهادت رهبر شهیدمون، واقعیت ملت ایران با الهام از این واقعه، با حضور چشمگیری که در میادین در میدان به عمل آوردن، دنیا رو خیره کردن و به سطح امت اسلامی رو ما شاهد بودیم که رقم خورد. اتحاد جبهه مقاومت و نسل جدید جهان اسلام شکل گرفته. این جبهه مقاومتی که امروز شکل گرفته یه بر اساس اون اصول و مبانی دین اسلام شرایط رو به گونه ای رقم زده که ما در سالهای آینده شاهد انشالله اتفاقات بزرگی در نظم جهانی خواهیم بود.
از توضیحات شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
در خدمت شما هستم. خدا نگهدارتون.
میکروفون خبرساز.
طرح تهاتر ایران و آفریقا برای تسهیل تجارت. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
دولت برای عبور از محدودیت‌های ارزی 4 راهبرد کلیدی: واردات در برابر صادرات خود، واردات در برابر صادرات غیر، واردات بدون انتقال ارز و تهاتر را محور اصلی تسهیل تجارت قرار داده است. در این میان طرح تهاتر با آفریقا با هدف تأمین نهادهای دامی و مواد اولیه صنایع گامی جدی برای ارتقای مبادلات 2 میلیارد دلاری فعلی محسوب می‌شود. طرحی که به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران آفریقا با تمرکز بر کاهش عوارض گمرکی و توسعه همکاری‌های اقتصادی تدوین شده است.
با بررسی که بودرگاه آفریقا داشتیم امکان تأمینش وجود داره.
این سیاست‌های تسهیل‌گرایانه در ابعاد مختلف اجرایی و راهبردی مورد تأکید قرار گرفته است. غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی:
وارد کنندگان عزیز میتونن کالاهاشون رو بیارن، کالاهای اساسی رو در مبادی ورودی کشور و با قبض انبار اونها ثبت سفارش لازم رو انجام بدن.
یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی درباره که ضرورت تهاتر معتقد است:
از طریق مبادلات مرزی و تهاتر انجام بدیم، هم نیاز ما مرتفع میشه، هم این عدم اعتراض حل میشه.
روح الله لطیفی سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانگی صنعت معتقد است این رویکرد منسجم نشان دهنده تغییر جهت سیاست خارجی به سمت تسهیلگری اقتصادی است.
با وجود تهدیدات دشمن، سیاست مرتبط با تجارت خارجی به سمتی بره که تسهیلگری بکنه و تجارت کشور و تأمین نیازهای کشور، چه از طریق مباحث کالایی و چه نیازهای ارزی کشور، از این طریق بتونه راحت‌تر انجام بشه.
در مجموع اتخاذ این رویه‌های متنوع نشان دهنده گذار به سمت دیپلماسی اقتصادی فعال است. رویکردی که تلاش می‌کند با تنوع بخشی به ابزارهای تجاری، امنیت کالاهای اساسی و نیازهای ارزی کشور را در برابر فشارهای بین‌المللی تضمین نماید.
با تحلیلگران.
در سپهر سیاسی منطقه تحولات اخیر نشان دهنده یک چرخش تاریخی در توازن قدرت به نفع جمهوری اسلامی ایران است. فروپاشی راهبردهای تهاجمی ترامپ، نتانیاهو در برابر مقاومت ملی و توانمندی‌های راهبردی ایران نظم پیشین را به کلی دگرگون کرد. بنیامین نتانیاهو با اعتراف به غافلگیری در برابر اقتدار دریایی ایران اذعان داشت:
فکر نمی کردیم ایران تگه‌ی هرمز را ببندد و محاسبه این موضوع خیلی سخت بود و ما در میانه جنگ مشکل تنگه‌ی هرمز را در کردیم.
این بن‌بست نظامی بحران‌های سیاسی عمیقی را در داخل رژیم صهیونیستی رقم زد که به انحلال کنست منجر شد. در همین راستا سامانتا گراس، پژوهشگر حوزه انرژی، با تاکید بر سهولت عملیاتی این اقدام خاطر نشان کرد:
کسی تصور نمی کرد ایران بخواهد یا بتواند تنگه را ببندد، اما اکنون ثابت شده که آنها بدون نیاز به نیروی دریایی عظیم و تنها با چند پهپاد، موشک و قایق‌های تندرو به راحتی قادر به انجام این کار هستند.
از سوی دیگر تحمیل هزینه‌های سنگین بیش از 90 میلیارد دلار به واشنگتن افول هژمونی ایالات متحده را تسریع کرد. سرهنگ مک گریگور با تأکید بر پایان دوران نفوذ غرب تصریح کرد:
جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران در واقع یک بلای استراتژیک برای آمریکاست. این جنگ خیلی بیشتر از آنچه واشنگتن انتظار داشت طول کشید و نتیجه جز آسیب دیدن به اعتبار آمریکا و تضعیف جایگاه این کشور به همراه نداشته است. آمریکا با آغاز سلسله جنگ‌ها و بازگشت به ادبیات سنتی استعماری تلاش دارد که مانع روند نزولی اعتبار خود شود و جایگاه هژمونیک خود را احیا کند. اما اقداماتی مانند جنگ اقتصادی با چین و اعمال تعرفه‌های سنگین به کشورهای مخالف و تنبیه آنها، تأکید بر تصاحب گرینلند و تأکید بر جنگ با کوبا، اقدامات این کشور در ونزوئلا و در نهایت جنگ با ایران، دیگر آمریکا را در جایگاه بازیگر مسلط پیشین قرار نمی‌دهد و با فروکاست اعتبار آمریکا در جهان روند افول آن را تسریع می‌کند.
برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنم با دکتر امیر امیرگان، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر امیرگان، سلام به جهان سیاست امروز، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، بفرمایید چگونه شکست محاسباتی امریکا رژیم صهیونیستی در تخمین تاب‌آوری ملی و توان بازدارندگی نامتقارن ایران منجر به فروپاشی دکترین فشار حداکثری شد و اینکه تثبیت ایران به عنوان قدرت برتر منطقه چه تغییرات بنیادینی در نظم امنیتی آینده غرب آسیا و معادلات انرژی جهان ایجاد خواهد کرد؟
دو رژیم تروریستی امریکا و رژیم صهیونی با یک برنامه‌ریزی احمقانه و ناشی از نشناختن ملت ایران و کشور ایران، جنگ ترکیبی رو علیه ما شروع کردند و حساب کرده بودند روی اینکه با به اصطلاح فشار حداکثری بر روی مردم ایران توان بازدارندگی و تاب‌آوری این ملت رو آسیب بزنن، که با ایستادگی مثال زدنی ملت ایران و دست به دست در کنار دولت مردان و مسئولان کشور، این سیاست فشار حداکثری دچار فروپاشی شد و ایران بعد از این اتفاق به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در نظم جدید غرب آسیا شناخته میشه و کشورهایی که حساب کرده بودند بر روی کمک امریکا و با کمک امریکا فشار حداکثری رو به ایران فکر میکردن که میتونن تحمیل بکنن و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران رو آسیب بزنن، از اینجا به بعد با توجه به تثبیت قدرت ایران و ایستادگی ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران، باید روابط جدید و باز تعریف یک روابط جدید رو داشته باشند. قطعا اونها برای تأمین امنیت خودشون نیازمند تعامل و همکاری با جمهوری اسلامی ایران هستند و در معادلات انرژی جهانی هم نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضامن امنیت خلیج فارس و تنگه استراتژیک هرمز یک نقش بیبدیل و از اینجا به بعد یک نقشی که نقش فعال و اثرگذار و تصمیم گیر هستش.
از شما سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم از شما و حوصله شنوندگان برنامه.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
تنین حاکمیت و اقتدار این بار از صحن مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد تا سرنوشت شریان حیاتی جهان را با جوهر اراده ملی بازنویسی کند. ایران در آستانه تحولی بنیادین، رژیم حقوقی تنگه هرمز را بر پایه توازن قدرت جدید و بازدارندگی فعال تنظیم می‌کند. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با بیانی قاطع بر این دگرگونی راهبردی صحه گذاشت و اعلام کرد:
به محضی که ان شاء الله جلسات صحن علنی مجلس هم برگزار بشه، با فوریت این موضوع در دستور کار قرار بگیره.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس با رد هر گونه بازگشت به مناسبات گذشته بر تثبیت نظم جدید تاکید ورزید.
اون چیزی رو که ما میتونیم بگیم رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز قطعاً متفاوت از آن چه خواهد بود که در گذشته هست و اینکه برخی ها فکر میکنن که با توافقات و امثال هم برمیگرده شرایط به قبل از جنگ تحمیل سوم اینطور نخواهد بود و قطعاً این طرح در مجموعه مجلس با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه ها از جمله شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه های متولی انشاءالله به بهترین نحو ممکن تدوین و تصویب خواهد.
جمهوری اسلامی ایران با اشراف بر گلوگاه های انرژی و زیرساخت های ارتباطی زیردریایی اکنون در جایگاه دیکته کننده قواعد بین المللی ایستاده است. این مسیر قانونی ثمره ایستادگی در برابر فشارهای جهانی و عبور از بحرانهای تحمیلی است. ایران با تبدیل تهدیدها به اهرم‌های چانه‌زنی مالی، اطلاعاتی و امنیتی، سیاست راهبردی خود را در ترازوی حقوق بین‌الملل به کرسی نشانده است. تدوین این سند نماد صیانت از منافع ملی و حاکمیت مطلق بر آبراهی است که نبض اقتصاد گیتی در آن می‌تپد.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. عصر شما بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
تلنگو به نام خدا. سلام به شما همراهان عزیز رادیو ایران، امیدواریم روزهای زندگیتون همیشه بهاری باشه. امروز هم با برنامه تلنگور از رادیو ایران در خدمتتون هستیم تا نکاتی کاربردی و ارزشمند در خصوص چگونگی استفاده از آب بگیم. خوشحال میشیم شما هم با بیان تجربیات و پیشنهادهای خودتون ما رو در این زمینه همراهی کنید. 3900 پول ارتباطی ما با شماست. استفاده درست و بهینه از آب و صرفه‌جویی در اون فقط مختص به محیط خونه نیست و لازمه در خارج از خونه هم به خصوص در محیط کار این روند ادامه داشته باشه. بعضی ها فکر میکنن که صرفه‌جویی در آب رو باید فقط در منزلشون رعایت کنن و به محض اینکه پاشون از خونه بیرون رفت دیگه هیچ مسئولیت و حساسیتی نسبت به این موضوع ندارن. مثلا اگه در خونه موقع شستن سر و صورت شیر و آب رو تا نیمه باز می کنن یا مدام باز و بسته می کنن، در محیط اداری نه تنها شیر و آب رو تا آخر اون هم با فشار زیاد باز می کنن، بلکه همونطور باز نگه می دارن و براشون هم مهم نیست که چقدر آب در حال هدر رفتنه. یا اگه در منزل کولر رو روی دور کند می زارن تا آب و برق کمتری مصرف بشه، در محیط اداری اون رو روی دور تند میذارن و براشون هم مهم نیست چه میزان آب و برق مصرف میشه. در حالی که تبعات این کار به خودشون برمیگرده و ممکنه همون لحظه به علت اسراف در منابع انرژی برق یا آب خونه خودشون قطع یا کم فشار بشه. لطفاً به این موضوع خیلی جدی فکر کنید. زمان اون رسیده که گزارش امروز رو با هم بشنویم و ببینیم شما چه نظری دارید درباره صرفه‌جویی آب و استفاده بهینه از اون.
خدمت شما شنوندگان تلنگور باید عرض میکنم در این گزارش میخوایم پیرامون صرفه‌جویی در مصرف آب با دو نفر از هموطنان گرامی صحبتی داشته باشیم. ضمن که خدمت شما سلام و خدا قوت عرض میکنم، میخوام بپرسم که شما دیدگاهتون نسبت به صرفه‌جویی در مصرف آب چه هست؟
سلام، منم میگم خدا قوت به شما و همه شنوندگان. من تا اونجایی که بتونم به همسرم یاد دادم که حتما 15 روز یک بار لوله‌ها رو چک کنه، اگر نشتی چیزی هست حتما جلوشو بگیره. به بچه هم آموزش دادم موقع مسواک زدن میشه با یه لیوان آب هم مسواک زد، حتی وضو گرفتن هم با یه لیوان میشه. پس ما سعی میکنیم که از آب به خوبی استفاده کنیم، هدر نره. اگر هر روز بخوام دوش بگیرم نمیذارم بچه ها رو، میگم دو سه روز یه بار چه اشکالی داره دوش بگیریم. گاهی وقتا شده که نیاز به کولر نی، تا اونجایی که جا داره پنجره ها باز میکنم و کولر استفاده نمیکنم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من به بچه ها آموزش دادم که حتی میشه با یه لیوان آبم مسواک زد، یا خودم و همسرم بخوایم وضو بگیریم هم با یه لیوان آب وضو میگیریم، آبو نمیذاریم هدر، حتی کولرهای آبی رو در تابستان روشن نمیکنیم، خیلی به ندرت روشن میکنیم، به خاطری که باید به فکر شهروندانمون که روستاهای دورافتاده هم زندگی میکنن و اونا هم که کولر ندارن آب ندارن به فکر اونا هم باشیم.
بله، من از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم. از قدیم الایام میگن قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. ان شاءالله که هممون یه صرفه‌جویی بهینه در مصرف آب داشته باشیم.
ان شاءالله،
ان شاءالله.
عزیزان، عباس سنجری، برنامه تلنگر، رادیو ایران.
بیا تا قدر این نعمت بدانیم، که در بحران بی آبی نمانیم. بیا از بحر حفظ آن بکوشیم، وجود آب را ارزش شماریم. تا تلنگری دیگر، خدا حافظ.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اعتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
حج سفر دل است نه قدم، حرکت از خاک به افلاک، از منیت به فنا، لبیک ها پژواک بندگی اند در صحن دل ها، و کعبه نقطه ایست که آسمان زمین را در آغوش می کشد.
خاطره روز عید قربان خاطره بزرگی است که این قربانی شگفت‌انگیز، شگفتی ساز در تاریخ که بی نظیره، که حضرت ابراهیم مأمور می شود نوجوان خودش رو به دست خودش به قتل برسونه. امر الهی است، این آزمایش الهی است. اون هم فرزندی که سالهای متمادی از او وجود او محروم بوده، در پیری الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، در پیری خدای متعال این بچه رو به حضرت ابراهیم داده بود و خب پیداست فرزند اواخر عمر دوران پیری چقدر انسان به او دل بسته است. این جوان حالا فلما بلغ معه السعی، یه جوانی شده و نوجوانی شده و اینها، به او گفتش که میخوام تو رو قتل برسونم، این دستور خداست و اینها. اون جوان هم گفتش یا عبد رف علمات و عمر. ببینید اینا حوادث عجیب تاریخ دین، تاریخ دینداری، تاریخ ایمان، تاریخ اسلام. اینها این چیزها رو ما در گذشته خودمون، در سابقه دینداری خودمون اینها رو داریم که پدر پیر حاضر جوان خودش رو به دست خودش به خاطر دستور خداوند قربانی کنه و جوان هم با کمال میل و تو و رغبت میگه افعل ما تو عمر، خواهی دید که من تحمل میکنم. این هم خاطره عید قربانه که خب این دهه اول اینجور دهه این خاطره های شکوهمند و پرمعنا و راهنمایی کننده است.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان، جانم فدای نامت. وطن شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی. وطن وطن وطن.
عصرتون بخیر باشه عزیزان دل، همراهان شنونده. بسیار سپاسگزاریم که همراه ما هستید با صدای جمهوری اسلامی ایران در این روز عید فرخنده، عید قربان، یکی از بزرگترین اعیاد ما مسلمانان، برای قربانی کردن نفس، برای قربانی کردن خودخواهی، قربانی کردن هر آنچه که به راه پرنور ایمانمون ممکنه خدشه وارد کنه. این عید رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. در آغاز دهه ولایت هم هستید، از عید قربان تا عید قدیر، این دهه خجسته بر همه شما مبارک.
Thank you.
لبیک اللهم لبیک، صدای حاجیان، زیباترین ملودی بندگی در صحرای عرفات و مناست. عید قربان، عید شکوفای ایمان در شورزار شک و تردید است، عیدی به سپیدی احرام. با اعلام